استقبال بشه دوباره همونو تولید میکنیم و
از پوشاک اسلامی به عنوان صنعت اقتصادی میشه ازش استفاده کرد.
بله بله، مخصوصا کشورهای عربی، اینایی که مثلا کشورهایی که اسلامی هستن خیلی خوب استقبال میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در محضر شما هستیم در استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو و در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد برنامه امروز رو تقدیم حضور شما می‌کنیم با هدف رونق صنعت پوشاک، پوشاک ایرانی اسلامی. در این بین عزیزانی از صنعت پوشاک، حجاب و مد در محضرشون هستیم، طراحانی در اینجا در این استدیو حضور دارن در محضرشون هستیم، تولید کنندگانی اینجا حاضر هستند که به صورت تخصصی امروز میخوایم بپردازیم به این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت که بخش مهم فرهنگی کشور ما رو در شکل خودش رونق میبخشه و مباحث علمی تخصصی در صنعت پوشاک، حجاب و مد مطرح خواهد. جناب آقای نیکتب، مدیر واحد تحقیقات و نوآوری نساجی و پوشاک. آقای نیکتب بفرمید، خواهش میکنم.
با عرض سلام و تشکر از حاضرین و رادیو اقتصاد که این نشست رو هماهنگ کرده و بتونیم در صنعت مد و پوشاک اتفاقی که در خور جامعه اسلامی ایرانی هست رو رقم بزنیم.
خب ما اعلام کردیم مدیر واحد تحقیقات و نوآوری نساجی و پوشاک بخشی که حضرت عالی فعالیت میکنید بخش دولتیه یا این خصوص که
کاملا
بخش
خصوصیه؟ بچون من یه پژوهشگر و یه سرباز در صنعت نساجی و نسل چهارم نساجی کشور هستم. خب سابقه 140 ساله اجداد ما داریم، من فقط رو تحقیقات و نوآوری الان دارم فعالیت میکنم.
این نسل چهارم که میفرمایید
از پدرانم،
نسل
چهارم 140 سال پیش
بله.
از استانبول وارد اصفهان میشن و بله. واحد نساجی پوشاک و
یعنی قدمت و پیشینه 140 ساله دارید توی
بله.
همین
بله.
بخش حرفه‌ای که دارید
بله.
کار
میکنید. بله، از صرف تا صده نساجی و خودم کارخونه دارم و تولید و عرضه و فروش و جدیدن هم یه سمتی بهم دادن در رابطه با مدیر کله البسه یه پوشاک ورزشی، اتحادیه ورزشی جدیدن چک گرفته که اونجا هم یه سمتی حالا دوستان لطف کردن که بتونیم اتفاقی که سال هاست درگیرش هستیم که تمام برندهای خارجی روی تولیدات داخلی داره زده میشه رو بتونیم 100% داخلیش کنیم. چون لباس ورزش اگه توجه کنی شما کفش داخلی، لباس داخلی که داره تولید میشه برند خارجی روشه و این یه موزله برای کشوره.
بله، حالا مفصل صحبت
میکنیم.
خواهش میکنم خانم غزالی، طراح و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا هم صحبت های خودشون آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم با بحث های پژوهشی که توی این زمینه پوشاک و همینطور تو حوزه طراحی لباس و همینطور بحث ارتباط حوزه اقتصاد و فرهنگ در حوزه طراحی لباس در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در واقع سابقه حرفه‌ای شما در این بخش طراحی و حالا به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا چقدر هست؟
خواهش میکنم. من از حدود تقریبا سال 85 تا کنون در این زمینه فعال هستم. در واقع اولین بحث ورودم به این حوزه حالا بعد از سالهای تحصیل رو عرض میکنم خدمتون. شورای سیاست‌گذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس، اولین بینال در واقع طراحی لباس اسلامی که در وزارت ارشاد شکل گرفت، اونجا اون بخش اجرایی و اون بخش قسمت حوزه دولتی در واقع میتونم بگم کار من شروع شد. حالا در قبل از اون به صورت خصوصی کار انجام میشد، حالا بر حوزه طراحی لباس
بله.
یا عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بنده طراحی لباس بانوان مسلمان آسیای میانه و قفقاز جنوبی بر اساس نگارگری دوره صفوی، به خاطر سالهای تحصیلی که من در کشور جمهوری آذربایجان حضور داشتم، اونجا هم در حوزه طراحی لباس اسلامی و بحث نگارگری صفوی خیلی فضای خوبی بود برای کار. با این موضوع شروع کردم و همطور در کشور خودم ایران که برای بخش تدریس و بحثای کاری که برگشتم به کشورم ایران، خب از سال 85 تا کنون مشغولم به طراحی لباس. یادمه که در یک جشنواره بین المللی که از وزارت کشور انجام می شد، جز به اولین ها شد طرح بنده و مخصوصا طرح از منظر شرکت کنندگان در این نمایشگاه، این مسئله از سمت مخاطبین. موضوعاتی رو قبل از اینکه جلسه شروع بشه با دوستان الان صحبت می کردیم در حوزه بحث های ثبت مالکیت معنوی اثر، ثبت آثار هنری، که این بحث ها واقعا بحث های مهمی هست که ما هنوزه که از اون سالها می گذره، حالا پژوهش سر جای خودش، کار اجرایی سر جای خودش، بحث تولید و بحث اون رسانه کردن کارها و برنامه‌ها، و حالا دوستان میدونن بیشتر در ارتباطن میدونن بعد از اینکه در مجلس بحث قانون عفاف و حجاب تایید شد، بعد از اون کارگروه ساماندهی مد و لباس و بنیاد ملی مد و لباس در واقع کارش رو شروع کرد به این مدلی که الان داریم. و خب در طی سالیان که میبینیم، خب ما در ارتباط بودیم باهاشون، حالا تو بحثای داوری، تو بحثای شورای سیاست گذاری و مباحث دیگه. واقعا توقع دوستان توقع بجاییه، توقعی که ما از حالا مرکزی رو داریم که بخواد اون مسئولیت این فضا رو به عهده داشته باشه. پیشینه غنی فرهنگ ایرانی در حوزه پوشش رو داریم و قبل از حتی اسلام ما همطور که میدونید عفاف و حیا در بین بانوان ایرانی رایج و خیلی ساری و جاری بوده. این مسئله نیستش که ما تازه بهش رسیده باشیم. الان مثلا یک درس رو من در دانشگاه دارم در کنار دروس تخصصی دیگه طراحی لباس که هستم در خدمت دانشجویان، عنوان درس عفاف و حجاب هست. این درسی هستش که یه درس تئوری دو واحدی هست، ولی حتما من سعی میکنم در کلاس‌های درسم این درس رو پل بزنم به حوزه عملیاتی و اجرایی در حوزه طراحی لباس و بحث اینکه عفاف و حجاب تو دنیا چه خبره، هم در کشور خودمون که کشور اسلامی هست و اینکه در حتی ما داریم کشورهای دیگه غیر اسلامی که الان بحث عفاف براشون خیلی مهمه و دارن روی این زمینه کار میکنن. خیلی نیاز داریم تو این حوزه که رسانه خوب داشته باشیم، افراد ببینن، مخاطبین ما که مون جامعه ما هستند. حالا با توجه به اینکه لباس جزء نیازهای ضروری هست، ما از بعد به تولد تا وقتی که بخوایم رجعت کنیم به اون دنیا با این مسئله، با بحث نساجی و پوشاک در ارتباط هستیم. خیلی خوبه این اتفاقاتی که داره میفته و اتفاقات خوب افتاده، ما نمیگیم حالا همش خوب، ولی میانگین داریم. میخوام بگم این منحنیه، این نموداری که ما داریم روبه رشد هست، شاید افت و خیز هایی هست، ولی در کل در اون مسیر خودش مسیر توسعه و رشد و کمال رو داره میره. حالا در خدمتون هستیم.
یکی از سیاست‌های موفق در پیشرفت صنعت نساجی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلیه که پیش نیاز اون در درجه اول رقابتی کردن هزینه‌های تولید و سپس تسهیل فضای مناسب کسب و کار و عقد قراردادهای تجاری آزاد و ترجیحی با بازارهای هدف صادراتی و تأمین زیرساخت‌ها، تسهیلات مالی و مشوق‌های صادراتی است. جناب آقای نیک‌تب، شما به عنوان سمتی که حالا دارید و در این عرصه اشاره فرمودید که 140 سال قدمت دارید و پیشینه حرفه‌ای شما هست از اجداد و به هر حال عزیزانی که تو همین صنعت پوشاک و نساجی فعال بودن، بفرمایید که کاهش هزینه تولید به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذاری در انتخاب عفاف و حجاب چگونه میتونه اتفاق بیفته؟
ببینید، این زنجیره تامین و تولید کشور، این مسئله حجاب رو چندین صد بار ما داریم به رسانه، به کارگروه مد و لباس، به همه دستاندرکاران، وزارت سمت، بازرگانی، اداره کار اعلام میکنیم. این کالای حجاب عفاف به دلیل اینکه کالای فرهنگیه، هیچ توجهی به این موضوع برای کالای فرهنگی نشده. یعنی من این کاغذم کالای فرهنگیه، معاف از همه مسائل قانونی، ولی حجاب عفاف که ریشه اصلی مد، فرهنگ و ایرانی اسلامی داره نیست. از همینجا آرام آرام تولید کننده ما دوری کرده از این موضوع، چون بحث واردات و مسائلی که پیش اومده زنجیره رو ناقص کرده.
چادر مشکی الان شرایط قیمتیش چگونه است؟ یعنی با چه میزان هزینه؟
به دلیل اینکه همون
با یه کیفیت خوب این پارچه رو تهیه کرد
و به این کالا، به دلیل اینکه پدری ندارد و نظارت بر تولید کشور ما نیست. ببینین، از ما تمام خارجی‌ها رو داریم، ما مواد اولیه رو بهشون میفرستیم، خارج از کشور چادر میشه برمیگرده. یعنی خیلی جای تاثیر داره.
حالا خارج از کشور منظورتون کشور چینه؟
چین، ژاپن، کره، فرق نمیکنه. ما صاحب نفتیم، اونا نفت ندارن. ما مواد رو میدیم، مستر برش، حالا نخ تولید کنند داخل هم داره و هیچ انگیزه ای برای تولید کننده نیست که بتونه این قیمت
پایین. دلیلش چیه که انگیزه ای نیست؟
برای اینکه توجه وزارت سمت و دستاندرکاران ندارن به این کالا. چرا ندارند؟ و باید
این یه مشکل و به هر حال معضل حال فرهنگی ما هست و اینکه کشش ایجاد بکنیم در جامعه به خاطر حالا همیتی که هست، اعتقادی که هست، باوری که هست و حرکت به این سمت و سو. چطور این همیت و این تصمیم عزم راسخ وجود نداره؟
برای اینکه این سوال یک کمی بازترش کنم، فنی تر بشه، یک کیلوی مواد اولیه چادر مشکی 22,000 تومانه که 3 تا چادر شامل میشه، یعنی 7 تومن 8,000 تومن مواد اولیشه. چه اتفاقی میفته که این زنجیره میرسه به 70 برابر؟ عدم نظارت وزارت سمت روی این موضوع دیه جناب قادریان خیلی راجع به این مسائل 30 ساله دارن تحقیق میکنن، ولی خب چرا جواب نمیده؟ این دلیل چرا و اما و اگرش 80 برابر میشه، 70 برابر میشه، یه پارچه که 20,000 تومنه میشه میلیونی میشه. مگه چی کار میکنیم روی این؟ یه تاب داره، رنگ رزی داره و بافت داره، هیچ اتفاقی خاصی نیست. دلیلش این که توجه فرهنگی روش نمیشه. خب این همین تولید کننده کاغذ ما الان معافه از مالیات، ولی چادر مشکی ما نیست. آرام آرام دور شده تولید، وگرنه کاری نداره این تولید این چادر مشکی.
اجازه بفرمایید که آقای قادریان که دبیر ستاد زنجیرگی ملی پوشاک ایران اسلامی ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هستند، دقایقی در محضرشون باشیم در همین ارتباط و همین نکته که حضرت علی اشاره فرمودید رو ایشون توضیح بدن. خیلی متشکرم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حاضرین محترم، اساتید خودم. موضوعی که جناب نیک‌تب اشاره کردن ما در واقع مبتلا بهش هستیم، این که پوشاک اسلامی به طور کلی، منسوجات اسلامی و عفافمند توجهی ویژه‌ای بهش نمیشه جز به گلایه‌های اولیه تمام دستندرکاران و دغدغه‌مندان تولید این لباس پوشاک اسلامی در دنیا یه حجمی بالاتر از 130 میلیارد دلار در سال داره. جناب نیک‌طبع سرکار خانم غزالی که عرض ادب دارم خدمتتون در سایه دوستان دیگه، 130 میلیارد دلار رو ما تقریبا هیچ اثری از کشور جمهوری اسلامی درش نیست، در صورت که خیلی از جوامع اسلامی حتی غیر شیعه علاقه دارن که از پوشاک اسلامی تولید جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن. ما هر جایی که رفتیم استقبالشون رو دیدیم، ولی متاسفانه نظاممن نیست. ما آدمای دغدغه من بسیار داریم، آدمای فهیم و فهمیده داریم که تو این زمینه کار کردن چند نسل، مثلا مثل جناب نیک‌طبع که فرمودن نسل سوم چهارمشون رو دارن کار میکنن داریم، ولی اینکه نظاممن بشه نداشتیم. خوشبختانه وزارت ارشاد اخیراً در واقع با همت جزمتری ورود به این مقوله کرده که ساماندهی بکنه از صفر تا صد از مواد اولیه تشکیل دهنده منسوجات و پوشاک، حالا افافمن و کل پوشاک، حالا ما نمیتونیم بگیم که پوشاک همه پوشاک که داریم غیر افافمنده، غیر عفیفانه است. پوشاکی که ما داریم 90% بیشترش عفیفانه است و اگر اونا هم هدایت بشن به سمت و سوی این که چگونه تولید بکنن، چه تولید بکنن و در چه زمانی تولید کنن و مهمتر از همه از کارشناسان خبره و با انگیزه طراحمون استفاده بشه در کنار و به موازات استفاده از جامعه شناسان، ما میتونیم تولیدات خوبی رو داشته باشیم. این که الان میفرمایید چرا پارچه چادر مشکی گرونه، گمرکیش 10%، یعنی تقریبا نزدیک به صفر، چون حداقل باید 5% باشه سود گمرکی، عوارض و سود گمرکی 10%. این 10% ما داریم از طریق صنف اصناف مختلف پیگیری میکنیم که بشه به اصطلاح 0.5% بشه، ولی اون چی که نیاز داریم تولیدات داخلی تکافوی اونو نمی کنه. حتی ما صادرات هم داریم، صادرات پارچه خام چادر مشکی داریم به عراق که میره اونجا به خاطر اینکه گرونتر میخرن، مجبورن که تولید کننده ها با واسطه، نه بدون واسطه. تنها تولید کننده پارچه چادر مشکی مجاز نیست که صادرات داشته باشه، ولی خیلی ازش میخرن و صادر میکنن.
اون مبحث معاف از مالیات که در واقع توقع تولید کنندگان هست در این بخش، در این ارتباط هم اگه توضیح بدین خیلی متشکر میشه.
بایستی ما کارگروهمون رو متشکل تر بکنیم و درخواست صریح خودمون رو به مجلس بفرستیم، دولت، و دولت هم به مجلس بفرسته. معافیت های مالیاتی عمدتاً یعنی منحصراً در اختیار مجلسه، باید اونا تشخیص بدن.
خب این درخواست از جانب شما صورت گرفته؟
بله، سالهای گذشته عرضم به حضورتون ما این موقعی که من مسئولیت عرضم به حضورتون هم حجاب عفاف رو داشتم، همین که نساجی پوشاک وزارت سمت این کار کردیم و نزدیک به نتیجه هم بود، ولی مجلس های بعد که اومد اعتقادی به این کار نداشتن. الان مجددن باید بریم بگیم که کسی که لباس کامل و عفیفانه رو تنش میکنه باید مورد تشویق قرار بگیره. خواسته بر حق مصرف کنندگانه که باید ما پیگیری میکردیم و کوتاهی ما بوده که نتونستیم در واقع به ظهور و بروز برسونیم خواسته این قشر مهم از جامعه رو.
اجازه بفرمایید که آقای نیک‌طبع هم نظر خودشون رو بفرمایید.
کی باید این نظارت رو بکنه؟ پس کی باید نظارت انجام شه؟ نه وزارت سمت میاد جلو، نه کارگروه ساماندهی. خب منم خودم 10-12 سال دوستان میدونن در کارگروه مدل باد بخش صنعت بودم. صنعت اصلا از کارگروه ساماندهی حذف شده. خب اگه خروجی این محصول مال صنعته، وقتی صنعت توجه نمی‌کنه به اینکه چی داره تولید کننده، با توجه به اینکه تلاش کردیم برندهای خارجی رو بیرون کردیم از کشور، جایگزینش داخلی شده، خب داخلی الان بدتر از خارجی ها دارن عمل میکنن. حالا با توجه به اینکه این ستاد زنجیره پوشاکجام قادریان سال هاست رو این مسئله دارن زحمت میکشن، ببینین جمع نمیشن، وحدت و همدلی تو این داستان نیست. وقتی وحدت و همدلی باشه اتفاق روی میده و آدمای اداری نمیتونن برای صنعت تصمیم بگیرن، باید خود صنعتگر کنار قضیه باشه. ما از طراحان تقاضا داریم که یه اتفاقی خوب، خب الان خانم بایه از طراحان قدیمی صاحب داره آموزشگاه‌های مدل لباس هستن و خانم شفیق نیا 22 سال پیش نمونه یه حجاب و عفافو دادن. ببین کسی نمیاد سراغ کسی که دلسوزانه داره کار میکنه و کار داره اداری پیش میره. حالا انشالله که یه اتفاق خوبی رقم بده، ولی الان موزل فروشگاه ها موزل بزرگی شده که هیچ نظارتی داخلش نیست. هیچ.
خدمت دوستان عرض کنم که صحبت‌های جناب آقای حمیدرضا نیکتب مدیر واحد تحقیقات و نوآوری نساجی و پوشاک رو شنیدیم و حالا سرکار خانم ربابه غزالی طراح و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا صحبت می‌کنم. بفرمایید.
ببینید الان من فکر میکنم بعضی از این صحبت‌ها شاید یکم دیگه از وقتش واقعی بگیم گذشته. الان اون اسلوب و سیلوئت و در واقع فرم کلی لباس اصلا شکلش داره تغییر میکنه، یعنی انقدر این بحث حجمه فرهنگی پررنگه که از اون ور داره میاد و خیلی سال اومده و همین حرفایی که شاید خیلی جا شنیدید، ببینید بخشی از کار تو فضای مجازی اتفاق افتاده، بعد حالات واقعیش اومد و در حالا عرصه شرایط در عرصه میدان میگیم در فضای جامعه اتفاق افتاد. ما خیلی باید جلوتر از این حرفا رو ببینیم. ببینید ما باید مدل‌های مختلف پوشاک رو ببینیم. بحث حجابو که میگیم فقط بحث حجاب برتر نیست. ببین حجاب برتر سر جای خودش، تامین چادر سر جای خودش، بیشترین مصرف کننده چادر کشور ماست واقعا تو دنیا. اینا همه سر جای خودش و حال بحث مونتو همچنین. و بیایم به مدل‌های مختلف پوشاک اسلامی هم باید فکر کنیم،
مدل های متفاوت،
بله، و حتی و جنس های خوب، کیفیت های خوب. من حتما سعی میکنم سر بزنم به برند های لباس اسلامی که در حال کار هستن، حتما سعی میکنم ببینم کارو از نزدیک. صفحه ها من پیجا سر جای خودش، ولی دیدن خود اون فراورده از نزدیک خیلی برام مهمه. یک پژوهش میدانی هست در واقع تو موضوع.
این پژوهش میدانی که حضرت عالی اشاره فرمودید فقط داخل کشور یا فراتر از مرز ایرانمون
حتی هست؟ فراتر از مرزهای ایران هم برام این موضوع هست. میخوام بگم ببینید بحث کیفیت پارچه تو بحث نساجی رو ما هنوز این مسئله خیلی مهمیه و فکر میکنم پیچیده هم نیست. ما طراح کم نداریم، ما طراح خلاق. من واقعا چیزی که دارم میبینم حالا در دانشگاه، هر ورودی دانشگاه حداقل ما یه چیزی حدود میتونم بگم الان خب بگیم 60 نفر طراح لباس و یه چیزی حدود 30 نفر طراح پارچه هر سال ورود به دانشگاه از زهرا رو حداقل دارم. من حالا یه دانشگاه رو دارم میگم، شما ببینید چقدر دانشگاه، چقدر مؤسسات دیگه هستن دارن تو این زمینه کار میکنن. از اون ور خب اساتید متعهد خیلی بحث مهمیه. من فکر میکنم مسئله‌ای که آقای مهندس نیکتب بهش اشاره کردن و بخشی که آقای مهندس قادریان اشاره کردن، ببینید بحثی هستش که ما بیایم باید اساتیدی رو تربیت کنیم، اساتیدی رو در واقع حالا میتونیم بگیم که پرورش بدیم که بتونه اون توانایی ارتباط بین فرهنگ ایرانی و اسلامی و حتی رو به جلو بردن این فرهنگ رو داشته باشه در حوزه شکل و فرمی که در حوزه طراحی کارش داره انجام، محصولی که قراره به نتیجه برسه. یکی از مواردی که توی صنعت من این نکته هایی که از صنعت در واقع دارم بهش توجه میکنم، این که میگه الان بحث مشتری مداری فقط بحث اون احترامه، حالا اون اعتماده سر جای خودش، الان بحث مشتری مشعوف خیلی تو دنیا تو حوزه صنعت پررنگه، مشتری رضایتمند و خوشحال و نشاط ایجاد کنه اون محصولی که داره مشتری ازش استفاده میکنه، یعنی اونو یاد خاطره خوبش بندازه. خب ما چقدر روی این موضوع کار کردیم؟ چقدر این موضوع بر ما تو حوزه بحث لباس اسلامی که الان حالا حرفی که هستش، موضوعی که داریم رو حوزه یکی از شاخه ها از صحبت میکنیم، چقدر روی این موضوع میخوام بگم متمرکز شدیم؟ خیلی موارد جامعه شناسی، روان شناسی، همه بحث‌های اقتصادی رو میطلبه این موضوع، همه این مطالب سر جای خودش. و اینکه در این بحث میخوام بگم تنوع کم نداریم. چیزی که ما میخوایم تولید رو هم که خب بخشی که دوستان از صنعت هستن، خب بحث تولید مهمه، بله، برای اینکه بشه مخاطبین بیشتری رو در جامعه زیر مجموعه موضوع قرار داد و نیاز جامعه رو تو این بخش برطرف کرد. ولی این تنوع تر، این کالای فرهنگی، واقعا لباس هم از شما از پوشش بگیر، از حجاب بگیر تا حتی هم خود مانتو، خود لباس، ستهای مختلف میتونه به صورت مثلا سارافون دامن باشه، میتونه به صورت کت و دامن باشه، همه اینا اگه درست طراحی بشه میتونه کاملا هم پوشش رو داشته باشه، هم میتونه اون سبقه فرهنگی توش درست جریان بیفته. لباس یک به مثابه یک رسانه است. لباس قبل از اینکه من حرف بزنم داره میگه که من از کجا اومدم، بخشی از من رو تعریف میکنه.
بله، هویت ملی فرهنگی ما رو تعریف میکنه، دقیقاً هر اون چه که شما فرمودین. شما تاکیدتون بر در واقع اون به قول معروف اصل مطلبی که مد نظر، حالا با همه این توضیحاتی که دادین، کیفیت پارچه فکر میکنم خیلی شما تاکید کردید و فرمودید که تولید کننده هست، طراح هست، و جناب آقای نیکتب بر نظارت خیلی تاکید داشتن، حضرت عالی بر همین موضوعاتی که عرض کردم خیلی تاکید داشتید، درسته؟
بله، فقط یه نکته رو یادم رفت.
یه جنبندی هم
بفرمایید. بله، یه نکته بگم خدمتتون. میخوام بگم ببینید، داشتم میگفتم به این برندهای پوشاک اسلامی سر زدم، هنوز جنس پوشاک پاییز و زمستونه. چجور توقع داریم که الان مشتری بیاد خرید کنه و بگه خب الان خب هست، مدل ها خوب، طرح ها خوب، اندازه خودش، حالا چیزی که هست، خانم فروشنده یا آقای فروشنده، شما توقع داریم مردم الان بیان بخرن از شما؟ این اتفاق نمیفته. میرن سراغ برندی که داره الیاف خوبی که برای همین الان، برای همین فصل، همین الان داره ارائه میکنه. خب این معلومه که فروش میمونه.
الان با توجه به حالا اشاره فرمودید الیاف طبیعی، خیلی ها گرایششون به این هست که به این سمت و سو برن، مباحثی که مطرح شده در لحاظ سلامت پوست، از لحاظ تنفسی که الیاف طبیعی برای بدن در واقع رقم میزنه، اینا خیلی مباحث مهمیه که شما اشاره کردید. مبحث پایانی رو بفرمایید، خواهش میکنم.
نکته کلی که من خواستم اینجا عرض کنم در حضور دوستان و اساتید بزرگوار هستم، این موضوع هستش که همه خب مشکلات و همه موانع رو خب همه فکر میکنم به اندازه کافی چندین ساله که این چالش ها رو باهاش روبرو هستن. نکته ای که دوستانم بهش توجه کردن، ما باید فضایی رو داشته باشیم که با تغییر دولت ها اتفاقی توی بحث مسئولینش نیفته. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم این موضوع رو از جناب آقای مهندس قادریان شنیدم که عنوان میکردن که کشورهای دیگه وزارت خونه پوشاک دارن، حتی کشورهای شاید همجوار ما. ببینید، یه سری برنامه های، یه سری سیاست گذاری های اتفاق میخواد بیفته، بعد یه جریانی اتفاق میده، بعد تغییر، بعد کل تمامی، ببینید اون برنامه، اون حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت، تغییر میکنه و کل فضا خوب به هم میریزه و باز از اول در واقع از صفر شروع کردن.
نقشه راهتون پس
این مسئله مهمیه تو حوزه پوشاک.
بله، که وزارت پوشاکی وجود داشته باشه که بتونه مدیریت بکنه.
بله،
تمام
یک مدیریت پایدار و
پیشنهاد سرکار خانم ربابه غزالی، طراح و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا.
طراح لباس خیلی دوست دارم که در این حوزه کارهای بیشتری انجام بشه، چون واقعا خانمای با حجاب نیاز دارن که بیشتر و جالب دیده بشن.
لازمش چیه؟
لازمش این که تولیدات خیلی خوبی در این موضوع ارائه بشه.
چقدر پوشاک این مغازه و این تولیدی تونسته که نظر شما رو جذب کنه؟
با توجه به تورم اقتصادی واقعا قیمتاشون خیلی مناسب تر از جای دیگه است، برای همین ما همیشه بچهای شهرداری میایم اینجا خرید میکنیم.
بله، از لحاظ طراحی، زیبایی اینها چطور؟